درهای کردستان تاخته بودن و غارت کرده بودن مردمشون رو به شهادت رسوندن، شهر رو تخریب کردن. بعد خب در اینجا سپاه و ارتش
وارد عمل شدن،
بله دیگه اینا در خط مقدم دفاع از این مناطق بودن.
خانم صبحانی ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم، شما روزی که جنگ شروع شد چند ساله بودین؟
من 28 سالم بوده، یه دختر جوان سرشار از شادی و نشاط و اینکه با انقلاب کرده بودیم، تازه انقلاب ما تمام شده بود. خب ما بحث سازندگی انقلابمون بود، مملکتمون بود، ما فکر میکردیم داریم حالا دیگه انقلاب پیروز رسیده بشینیم بریم برای سازندگی مملکت، چه داخل حالا شهرهایی که بودیم یا خارج از شهرهای اون شهرهایی که بودیم، مثلا تهران بودیم میرفتیم شهرهای شمالی برای برداشت محصول کمک میکردیم، اینجور کارها.
وقت شما تو گروه های جهادی فعالیت بله میکردیم.
با توجه به اینکه چیزی وقت آزادمونو یادم میگه شاید 12 بار من روستاهای مختلف کرج برای برداشت محصول، گوجه فرنگی، نمیدونم نخود، عدس. خب من چون خودم بچه روستا بودم،
اهل بگم کجا هستی؟
اینی که بگم خدمتتون که من خودم اهل مازندران هستم، متولد شهر سوادکو. بعد خب روستا زندگی میکردیم، با اینکه بچه بودیم خانواده کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، ما هم دخیل پیشبرد اون کارهای اونا بودیم، در کارهاشون کمک بودیم، به هر جهت بیگانه نبودیم نسبت به کارهای کشاورزی و اینا. بعد برای عرض کردم برای برداشت درو گندم بوده، جو بوده، چیز توی کرج. اون موقع کرج یه شهر کوچیکی بود و پر از باغات، برداشت محصول مثل حالا گیلاس نمیدونم اینجور مسائل. بعد
یعنی باغدارا خودشون برای برداشت محصولشون
کمک
داشتن،
میکردیم.
کمک نیاز داشتن.
به حجت اون موقع همه دوست داشتن کمک کنن، چون همه در پیشبرد پیروزی انقلاب دخیل بودن دیگه. ما خودمون این چیز میکردیم که اونا خب روستایی کارشون کشاورزی و کار سنگین و زیادی دارن، گروه های جهادی میبردن، ما هم میرفتیم برای کمک. مثلا صبح میرفتیم یادمه که طرف میدان آزادی اونجا جمع میشدیم، تعداد زیادی دختر و مثلا آقایونم بودن، جمع میشدن اونجا یه مینیبوس میگرفتن ماها رو میبردن میرفتیم اونجا. مثلا یادم یکی از جاهایی که یادم توی کرج به نام عرب‌آباد بود، یه روستا بود به نام روستای عرب‌آباد، بعد اونجا رفته بودیم، اونجا برداشت گوجه فرنگی بوده. یعنی تا از ساعت 9 صبح اگه ما شروع کردیم شاید تا ساعت 3 بعد از ظهر برداشت گوجه فرنگی داشتیم. بعد رفته بودیم یه دو ساعت هم برداشت عدس و نخود.
اینا که میفرمایین همه مربوط به قبل از شروع جنگ، درسته؟
بله اینا انقلاب شده بود و
یعنی تا شما در گروه های جهادی قبل بعد از انقلاب مشغول چنین فعالیت بودیم؟
بله دقیقا در جهاد بودم، رفته بودم که سلو بالاخره حالا ما
اون موقع هنوز پرستار نبودیم.
نه خیلی هنوز شاید موقع زمان قبل از انقلاب پدرم به خصوص اینو اجازه نمیدادم ما مثلا بیرون بریم کار کنیم اینا. مثلا من خیاطی یاد گرفته بودم، تو خونه خیاطی میکردم، بالاخره کمک زندگی میکردم. بعد این برای حالا زمان انقلاب بیرون میرفتیم چیز اینا خریدی میکردیم میبردیم، مثلا میرفتیم از مثلا خونه ما نظام آباد بود، ما تا میدون آزادی هم تو راهپیمایی و درگیری های خیابونی و تظاهرات و اینا میرفتیم. بعد خود از همین پولی که داشتیم اینا خوردنی چیزی میخردیم که خانمایی که بچه داشتن مثلا خب بچه ها رو هم نگهداری بچه ها رو توی راه بردن کمک میکردیم. یعنی و هم خود از نظر خوراکی هایی که می خریدیم به عجب می خواستیم که یعنی واقعا که هم انقلاب به پیروزی برسه.
یعنی شور و حال و هیجانی در همه
واقعا
مردم
عرض کردم. من یه دختر
بسیاری
بانشاتی بودم، یعنی فکر می کردم همیشه هم اینجوری بالاخره پیش میره. بعد فکر این یعنی اصلا نمی کردیم که مثلا جنگی می خواد به ما تحمیل بشه، ما دفاعی بخوایم بکنیم، اینو کاری نداشتیم. ما انقلاب در داخل کشور خودمون کردیم، حالا خواستیم سازندگیاشو انجام بدیم، تخریباشو درست کنیم، یا به مثلا جاهای روساهایی که اگه بزرگترهای مملکت میرفتن ما هم کمکشون باشیم. در جهت ما اومدیم وارد سپاه شدیم. بگم که قبل از این که من وارد سپاه بشم سال 57 من کنکور شرکت کرده بودم، تربیت معلم که اون موقع یه چیز دیگه بود، الان تربیت معلم شد، قبول شده بودم برای معلمی. بعد دیگه این بوه انقلاب و اینا شد، دیگه من ول کردم، دیگه گفتیم خب حالا دیگه این حالت درگیری های تظاهرات و مملکت، حالا با یه سری آدم نماها درگیر بودیم و اینا، برسه برای انقلاب به پیروزی برسه اینا. وقتی انقلاب هم که پیروزی رسید و ما حالا گفتیم که میریم گروه های جهادی میریم کمک مثلا حالا هموطنانمون در روستاها، برداشت محصول و از اینجور چیزا اینا، یا کارهای درمانی در طول انقلاب، تظاهرات انقلاب، من بیمارستان جرجانی و بیمارستان لغمان امدادگری دیده بودم، دور امدادگری رو
خودتون هم تو بله. علاقه شخصی
هم علاقه شخصی که داشتم دیده بودم، میرفتیم کمک هم میکردیم،
احساس نیاز
بله احساس نیاز بوده که ما رو میکشون میبرد دیگه.
خب منظورم که مثلا هنوز که جنگ شروع نشده شما هم
نه انقلاب داشت، دو انقلاب بودیم و دو درگیری های انقلاب بودیم، بله تظاهرات انقلاب.
پس همون سال 57 شما رفتی دوره امدادگری دیدین؟
بله از 57 یعنی شروعش بوده. بله. بعد مثلا خب می رفتیم هم میدون انقلاب درگیری بود، دانشگاه تهران درگیری بود، مثلا خودم یادم که همین پریشب و تلویزیون نشون می داد کل برای من تداعی شده بود. فکر نمی کنم که شبی روزی تظاهراتی ما شرکت نداشته بودیم، یعنی بله. من مادرم پدرم خواهرام برادرام همه ما 7 خواهر برادر بودیم شده. با پدر و مادر یعنی همه مثلا تازه گروه هم تشکیل میدادیم، اگه میرفتیم تظاهرات شبا الله اکبر میرفتیم، ما مثلا من خودم سرگروه اینا بودم و بچه ها رو
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
همراهان رادیو فرهنگ از توجهتون خیلی خیلی سپاسگزارم. در ادامه با اعلام ساعت 23:15 دعوت میکنم شنیدنی های انقلاب رو همراهی بفرمایید.
شنیدنی های انقلاب با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در دهه فجر انقلاب رویدادهایی را که منجر به رخداد انقلاب اسلامی ایران شد در ماهای منتهی به پیروزی مرور کردیم. در این برنامه وقایع تاریخی دهه اول دی ماه 57 را بررسی می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. رویدادهای دهه اول دیماه 1357 شامل حوادث کوچک و بزرگی است که دامنه برخی از آنها تا پیروزی انقلاب کشیده شد. از آن جمله موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها و تعطیلی مدارس بود. مدارس کشور تحت تأثیر اعتصابات فرهنگیان و تظاهرات هر روزه دانش آموزان گاهی باز و گاهی بسته می شد. دولت نظامی دوم دی را روز بازگشایی مدارس اعلام کرد. بازگشایی مدارس از نظر حکومت می توانست در تخفیف تظاهرات که معمولاً با مشارکت جوانان دانش آموز صورت می گرفت مؤثر باشد. بازگشایی مدارس با اعتراض شدید آموزگاران و دبیران مواجه شد و برخلاف گمان دولت مردان در روزهای دوم و سوم دیما دامنه تظاهرات دانش آموزی فزونی گرفت. بعد دیگه دولت مجبور شد روز چهارم دیما مدرسه ها را بار دیگر تعطیل کند. درباره دانشگاه ها موضوع خلاف مدارس بود. استادان برای بازگشایی دانشگاه به ویژه دانشگاه تهران اصرار می‌ورزیدند و برای رسیدن به این مقصود در دبیرخانه دانشگاه تهران تحصن کرده بودند. از آنجا که گشایش دانشگاه تهران برابر بود با اضافه شدن مکانی جدید به مکانهای اعتراض و تظاهر، از این اقدام جلوگیری شد. دولت نظامی موفق شده بود با تهدید کارکنان و کارگران صنعت نفت تا حدودی بر اعتصابات این بخش غلبه کند. روز دوم دی ماه پل گریم، کارشناس آمریکایی صنعت نفت، هنگام خروج از خانه‌اش در اهواز کشته شد. او رئیس کل عملیات و عضو هیئت مدیره شرکت خاص خدمات نفت بود. همزمان ملک محمدی رئیس بهره‌برداری‌های شرق اهواز نیز به قتل رسید. او از مخالفان جدی اعتصاب در صنعت نفت. با این اقدام استخراج نفت به ناگاه فروکش کرد و استعفای دست جمعی بیش از 4200 نفر از کارکنان صنعت نفت موجب شد صدور نفت از جزیره خارک متوقف شود. به دنبال قطع صدور نفت، نخستین واکنش‌ها از طرف دو دولت اسرائیل و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی رخ داد. آفریقای جنوبی 90% نفت خود را از ایران وارد می‌کرد و اسرائیل روزانه 140,000 بشکه نفت از ایران می‌گرفت. خبرهای نفتی این دهه به اینجا خط نشد. روز هشتم دیما امام خمینی در حکمی مهندس مهدی بازرگان را مأمور رسیدگی به وضعیت اعتصاب کارکنان صنعت نفت کردند. فرمان امام در نظارت بر استخراج نفت برای مصارف داخلی خلاصه می شد. مهندس بازرگان همراه حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی و مهندس کتیرایی راهی مناطق جنوب شد و روز دهم دیما جلسات خود را با کارکنان صنعت نفت آغاز کرد. اینکه رهبری تبعیدی از خارج کشور برای مدیریت مهمترین بخش تولیدی ایران حکم دهد، حکایت از پشتوانه مردمی او و از سوی دیگر نمایانگر شیرازه از هم پاشیده حکومت وقت بود. سوم دیمو همزمان رو جشن کریسمس بود. کارکنان اعتصابی شرکت توانیر که هر روز هنگام پخش اخبار سراسری تلویزیون برق را قطع می کردند، این روز به مناسبت تولد حضرت مسیح علیه السلام از قطع برق خودداری کردند. رهبران ارامنه ایران نیز با صدور اطلاعیه از همکیشان خود خواستند از برپایی جشن به پاس خون شهیدان نهضت مردم ایران خودداری کنند. شهادت دکتر کامران نجات اللهی در ساختمان وزارت علوم تهران به موج تازه‌ای از اعتراضات و اعتصابات انجامید. او در روز پنجم دیما با گلوله ماموران مسلح به شهادت رسید. روز بعد در تشییع جنازه او 5 نفر در تهران شهید شدند. مجامع دانشگاهی در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات و تحصن‌های تازه‌ای زدند و مراسم یادبود او مبدا راهپیمایی‌های تازه‌ای شد. همه این حرکت‌ها از پادشاه ایران فردی دست و پا بسته و خود باخته ساخته بود. روز ششم دیما یک گزارش استثنایی وجود دارد و آن سندی است که ساواک میگوید منابع این سازمان امنیتی تحت تأثیر نهضت مردم قرار گرفتند و حتی با شرکت در تظاهرات علیه حکومت شاه ابراز وجود میکنند. به درستی روشن نیست چه تعداد از این افراد با مردم همراه گشتند، اما خود حکایت جالبی است از تسلیم بخشی از بدنه ساواک و شعاع نفوذ آزادی خواهی مردم در همه ریش‌ها. سیر حوادث به جایی رسیده بود که فرستادن جاسوسان سازمان سیا به ایران دیگر نتوانست در روند فروپاشی سلطنت شاه خلل ایجاد کند. روز هفتم دیما یک گروه 150 نفری از این نیروها وارد ایران شدند. این گروه در گزارش ساواک نیرو نامیده شده است. موضوع از چشم عوامل جاسوسی شوروی پنهان نماند، به طوری که بلافاصله در رسانه‌های خود آن را مطرح و امریکا را به دخالت در امور جاری ایران متهم کرد. ظهور شاپور بختیار به عنوان آخرین گزینه برای نجات سلطنت در همین دوره علنی شد. روز هفتم دیما بختیار به دیدار محمد رضا پهلوی رفت. نخستین خبر را خبرگزاری فرانسه از این دیدار روی تلکسا فرستاد. او که بدون آگاهی جبهه ملی به پیشواز سمت نخست وزیر رفته بود، از این جبهه اخراج شد. جبهه ملی در نهم دی در اطلاعیه‌ای این اقدام خودسرانه بختیار را محکوم و خبر اخراج او را پخش کرد. ارتشبد غلامرضا ازهاری دهم دی استعفا کرد و خبر آن به طور رسمی اعلام شد. با انتشار این خبرها شایعه خروج شاه از ایران در حد گسترده‌ای پخش شد و مردم در تظاهراتی که روز نهم دی ماه در بیشتر شهرهای کشور برپا کردند علیه بختیار شعار دادند. نهم دی مصادف بود با سالگرد قمری کشتار مردم در شهر قم. 19 دی ماه 1356 مردم قم در اعتراض به چاپ مقاله موهن علیه امام خمینی در روزنامه اطلاعات تظاهراتی انجام دادند که مقابله ماموران مسلح حداقل 6 شهید به جا گذاشت. امام خمینی و جامعه روحانیت سالگرد این روز را عزای عمومی اعلام کرده بودند. تلخ‌ترین حادثه این دوره در مشهد رخ داد. شهر مشهد در نهم دی تقریبا به دست مردم افتاد. عده‌ای از نظامیان به مردم پیوستند. حداقل 3 نفر از جنایتکاران به دست مردم کشته شدند و اماکنی چون استانداری به تصرف تظاهرکنندگان درآمد. نظامیان در اقدامی متقابل در روزهای نهم و دهم دی ماه حدود 300 نفر از مردم را کشتند. رقم 300 شهید به شکل رسمی توسط ارتش در گزارش‌ها منعکس شد. از این تعداد نزدیک به 200 نفر در دهم دی به شهادت رسیدند. اگر آمارهای رسمی ملاک قرار گیرند، فاجعه دهم دی مشهد از نظر تقدیم شهید و توحش حکومت رویدادهای خونباری چون 17 شهریور تهران را پشت سر گذاشت. همراهی شما عزیزان با این برنامه شنیدنی های انقلاب بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
۲۳:۳۰ است. همچنان افتخار همراهیتون رو از رادیو فرهنگ داریم. دوستان دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده سفرنامه خانی باشیم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته. ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی،
به نام خدا و با سلام خدمت دوستان عزیز برنامه سفرنامه خوانی. معصوم توحیدلو هستم، مدرس گردشگری و دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری. با برنامه سفرنامه خوانی در خدمتتون هستیم. در دو برنامه قبلی در مورد سفرنامه سیستان و بلوچستان صحبت کردیم و در مورد موزه منطقه‌ای زاهدان صحبت کردیم، بازار رسولی رو خدمتتون توضیح دادیم و بعد رفتیم سراغ مسجد مکی که من این توضیحاتو تعمدن خیلی شرح نمیدم، از این جهت که خودتون تشریف ببرین و از نزدیک شاهد باشین و هر چقدر من توضیح بدم اینها تا نبینید اون زیبایی خودش رو بروز نمیده براتون. رسیدیم به اینجا که ما در روز دوم به سمت زابل حرکت کردیم و در هتل مستقر شدیم و شرکت کردیم در مراسم تاسوعای حسینی در روستای لوتک. روستای لوتک یک روستایی هستش که خیلی بکر هستش و در بخش هامون قرار داره و عزاداری هم به شکل دسته های بزرگ همراه با سینه زنی و زنجیر زنی و نوحه خوانی انجام میشه. و اینکه ما همونجا شاهد بودیم که اقوام مختلف، یعنی شیعه و سنی و همچنین اینها همه شرکت کرده بودن و خانم ها و بچه ها و دیگه، اینکه اونجا شربت آب لیمو پخش میشد و ما هم از این شربت رو گرفتیم و خوردیم و بعد ناهار رو در اقامتگاه بومگردی ما شرکت کردیم که اقامتگاه خیلی به لحاظ بستری خیلی زیبا بود و خیلی هم دقیق بودن در مورد نوع اون تزییناتی که داشتن. دیوارهاش با شعرهای خیلی خوبی تزیین شده بود و این یه مقدار خستگی رو از تن آدم بیرون میکرد. و بعد از این ناهار به سمت روستای قدیمی مرکز شهرستان نیمروز رفتیم و از مراسم تعزیه بازدید کردیم که مراسم تعزیهشون هم از مراسم تعزیهی که چندین سال اونجا برگزار میشه و در این حال که خیلی منظم و دقیق هستن ولی همچنان اون سادگی و اصالت یک تعزیه سنتی رو حفظ کرده بودن. و بعد از این تعزیه ما شاهد غروب آفتاب بودیم، موقعی که میخواستیم ترک کنیم شهرستان و یک مقدار خودمون هم با این غروب دلگیر هم شده بودیم. بعد از نمایشگاه صنایع دستی بانوان در همین روستا بازدید کردیم که آثار زنان همون منطقه بود، لباسهایی که دوخته بودن با انواع تزیینات و که حالا از سوزندوزی و خامدوزی و اینها روی لباسها استفاده میکنن و لباسهای محلی بودن. بعد به به سمت روستای سکوهه رفتیم که این روستا هم یک قلعه به نام قلعه سکوهه یا ارگ سکوهه مربوط به دوره قاجار رو در این روستا شاهد هستیم که جزء آثار ملی ایران هستش، که خود همین ارگ یا همین قلعه هم دیگه ما شب بود که